سلام بینندگان عزیز، امروز 30 اپریل است و شما رو با تماشای نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی دعوت میکنیم. سرخط موضوع ها از این قرار است. صدها تاجیک در فرودگاه ها و مرز روسیه در ماندند، به شهروندان تاجیکستان پتن نمیدند. اما وزیر کار خارجه روسیه میگوید این اقدام موقتی است. تفتیشی ترکیش در انبار سلاح چخی خاتمه یافت، ولی جاسوسان روس که یکی با شناسنامه تاجیکی به این کشور آمده بود به جوابگاری کشیده نشدند. و گوسفند حصاری را از خود نکنید، تاجیکستان تلاش دارد نام گوسفند بی نظیرش را حفظ نماید.
خوشخور با لقب میشا 152 کیلوگرم 15000 دلار نرخش حاضر.
امروز سرگئی لاوروف وزیر کار خارجه روسیه به همتای تاجیک خود سیروژدین مهردین زنگ زده تاکید کرده است که چوره‌های ایلاوگی امنیتی با هدف جلوگیری از تروریسم پیاده شده سببگاری آن حمله مرگبار به تالار کروکوس کنار مسکو است. در این حمله 144 کس به هلاکت رسید. روسیه 4 شهروند تاجیکستان را با اتهام تحریضی و اجرای این حمله به حبس گرفته است. بعد حمله 22 مارت اذیت تاجیکان در سراسر روسیه افزایش یافت. دیروز وزارت کار خارجه تاجیکستان با سفیر روسیه با ابراز نگرانی جدی از مناسبت مخصوصا دغلانه مقامات روس نسبت به مجرم تاجیک نوته اعتراضی سپرد. طبق اطلاع رسمی، هفته گذشته در فرودگاه های روسیه نزدیک به 1000 شهروند تاجیکستان بند مانده بودند. بر علاوه صدها تاجیکان در مرز قزاقستان و روسیه در مانده، ورود آنها نیز با بهانه های مختلف به تاخیر گذاشته می شد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه خبر می دهد که مقامداران این کشور علاقه 27 شهروند تاجیکستان را از خاک این کشور اخراج نموده تصمیم دارند 306 شهروند دیگر تاجیکستان را از روسیه بیرون کنند. لاوروف در صحبت تلفنی اظهار نموده است که این اقدام ها مخصوص مقابل یگان ملت یا دین روانه نشده است. وزیر روس با تدریجان به اعتدال آوردن وضع در گذرگاه ها تاکید نموده است. از فردا 1 می مجرون کاری در ولایت سراتف روسیه حق کار در تاکسی و نقلات جمعیتی و آشخانه ها را نخواهند داشت. این محدودیت تا آخر سال جاری عمل کرده با مجرون دخل دارد که با پتنت کار میکنند. قرار در این زمینه را ولی سراتف رمان بوساریگین امضا نموده است. در همین حال در دیگر شهر روسیه سنت پیتربورگ مجرون تاجیک چند روز می شود پتنت گرفتن نمی توانند. این موضوع را همکارم مومن احمدی پیگیری کرد.
مرکز مهاجرت سنت پیتربورگ روسیه، مقامداران این اداره در 10 روز اخیر به صدها شهروند تاجیکستان پتنت یا اجازه کار ندادند. مهاجران تاجیک میگویند مقامات روس به هیچ دلیل درخواستشان برای پتنت را رد میکنند یا مهلت برای مراجعت به پتنت را به ماها عقیب میگذارند. یک مهاجر تاجیک که 10 روز باز گروهی از دوستانش را در این مرکز همراهی میکند گفت به حساب او در این مدت درخواست زیاده از 500 مهاجر تاجیک برای پتنت رد شده است. مقامات روس این وضع را شرح ندادند، ولی مهاجران میگویند هدف ظاهرا تنها مهاجران تاجیک است، چون شهروندان ازبکستان چنین مشکل ندارند. مقامات تاجیک رفتاری مقامات روس نسبت به مهاجران تاجیک را دغلانه نامیدند. در روسیه سالها باز مهاجران تاجیک را اذیت میدهند، ولی پس از حمله مرگبار ولی شبهه برانگیز به کروکوس در مسکو، تاجیکان را گمانبر دانستند و فشار بالای مهاجران افزایش یافت. صدها مهاجری دیگر در فرودگاه ها و راه های زمینی اجازه ورود ندارند. گروهی دیگری را دست جمعانه از روسیه خارج کردند. روزی 29 اپریل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در نوته به سفیر روسیه در دوشنبه رفتار مقامات روس را خلاف انعنه های دوستی میان دو کشور نامید.
Умеҷон Раҳмон, бародарзодаи президенти Тоҷикистон, дӯстони шаҳри Ҳисор таъин шудааст. Мансаби нав гирифтани хешованди президентро расман дар ҷои нашру эълон накардам. Ду манбаи огоҳ дирӯз ба радио Озодӣ гуфтанд, ки Умеҷон Раҳмон корро дар мақоми нав як моҳ пеш шурӯъ намуд. Ӯ то охири моҳи январ имсол додситони ноҳияи Синоӣ шаҳри Душанбе буд. Умеҷон Раҳмон 39 сола ва писари Нуриддин Раҳмон, бародари фақиди Эмомалӣ Раҳмон аст. Соли 2005 факултаи ҳуқуқшиносӣ донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм карда полковники адлия мебошад. Аз ин пеш Эмомалӣ Раҳмон бародарзодаи дигараш Исломиддин Раҳмонро раиси хадамоти зидди нисолии Тоҷикистон таъин кард. Вай то ин дам раиси ноҳияи Данғара буд. Намояндагони мухолифон ва созмону кишварҳои ғарбӣ президенти Тоҷикистонро пайваста ба хешутаборбозӣ ва инҳисори қудрат танқид мекунанд. Департаменти давлатӣ ё вазорати кораи хориҷии Амрико рӯзи 23 апрел дар гузориши солонааш дар мавриди риояи ҳуқуқи башар навишт, Эмомалӣ Раҳмон бо оилааш дар иқтисоду сиёсат қудрати фарогир доранд. شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. 10 سال بعد ترکیش در یک انبار سلاح در جمهوری چخ مقامات تفتیشاتی تحقیق رو انجام دادند و گفتند که ترکیش رو در دهه‌ی ربتیتس سال 2014 ماس کارمندان خدمات جاسوسی روسیه انجام دادند. این کارمندان به خاک چخیا با شناسنامه‌های تقلبی تاجیکستان و مالدوا وارد شده بودند. پرونده جزئیات بسیار جالبی دارد و همکارم خیرمون بقازاده اونها را پیگیری کرده است و حالا در استودیو در بری من است. سلام به شما. خب مقامات چخیا در این باره چی میگویند؟
سلام بینندگان ارجمند. واقعا هم طوری گفتید شهلو، 10 سال ضرور شد که مقامات چخیا، یک کشوری در اروپای شرقی، حادثه ترکیش مدهش در انبار سلاح یک دهه محلی را مفصل تحقیق کنند. خلاصه تفتیشات این است که ترکیش کاری دست روسیه نقترش گرو سر ریاست جاسوسی وزارت مدافع می باشد. دیروز رئیس مرکز مبارزه با جنایت های سازمان یافته چخیا یرژ مزن گفت ترکیش در انبار سلاح در دهه وربتیتس را به آن خاطر انجام دادند که اسلحه‌ای در آن بوده به کشورهای بردن نشود که آنجا روسیه می جنگد. آن زمان سال 2014 گپ درباره شرق اوکراین و سوریه می رفت که روسیه آنجا با بهانه های مختلف سربازش را وارد کرده بود. مزنه گفت در تمام مدت تفتیشات جمهوری چخ بارها با روسیه با طلب پاسخ دادن به سوال های تفتیشات و روشن کردن اصل قضیه مراجعه نمود، ولی مسکو هیچگاه به درخواست پراگا در رابطه با این پرونده پاسخ نداد. از این رو پلیس چخ مجبور شد پرونده را ببندد. ضمناً در پی همین حمله، یعنی تشکیل حمله در خاک کشوری دیگر، روابط پراگا و مسکو بدتر شد و از جمله رابطه های سیاسی دو کشور و حضور دیپلمات ها در قلمرو هم دیگر محدودتر گردید.
در واقع کی بودن حملگران یا جاسوسان روس به نظرم موضوع علیحدہ مورد توجه است، چون نه تنها در چخیا بلکه در بریتانیا هم آنها را در تشکیل حمله گمان بر میدونند.
بله، مقامات چخیا در گذشته گفتند که در این حمله دو کارمند سر ریاست جاسوسی روسیه متهم میشوند و تحقیق آنها نشان داد که این نفران با شناسنامه های مالدوا و تاجیکستان وارد کشور اروپایی شدند. یک نفری آنها که با شناسنامه تاجیکی وارد شده است گویا روسلان تبارف نام داشته است، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بعد تحقیق این سند و این شخص گفت هیچگاه به شخص با نام و نسب روسلان تبارف شناسنامه دادن نشده است. دور حادثه های 4 سال بعدی ترکیش در چخیا نشان داد این زیپای این دو جاسوس روس در بریتانیا در یک حمله دیگری متهش شهر سالزبری هم مشاهده شد و نهایت یک تحقیقات ژورنالیستی آشکار کرد که روسلان بوشیرف و روسلان تبارف در اصل یک شخص بوده، نامش آناتولی چپیگا می باشد و الکساندر پتروف در اصل افسری خدمات جاسوسی روسیه الکساندر میشکین می باشد. این همه قضیه ها از نظر دراز بودن دست روسیه و خدمات جاسوسیش در کشورهای خارجی برای هدف قرار دادن منفعت های کرمل مورد نگرانی کشورهای غرب و اروپا گردیده است.
تشکر همکارم خیرمون بقازاده بود با نتیجه های تحقیق ترکیش 10 سال پیش در یک انبار سلاح جمهوری چخ. برنامه را ادامه می‌دهیم. در تاجیکستان متخصصان زودپرور امیدوارند که یکی از گوسفندان زودی حصاری آنها تا تابستان امسال از 220 کیلو بیشتر وزن میگیرد و رکورد جهانی را میشکند. سال گذشته وزن یک گوسفند زودی حصاری در قزاقستان به 230 کیلو رسید و آن را در کتاب رکوردهای گینس وارد کردند. توجه به این زودی گوسفند معروف در آسیای مرکزی سال به سال زیادتر میشود، چون جانور است که با تغییر اقلیم و چراگاه‌های کمالف مطابق است. گزارشی را در این باره همکارم طاهر سفر تقدیم میکند.
خوشخور با لقب میشا 152 کیلوگرم 15 هزار دلار نرخش حاضر. 54 داده 54 درست.
میشا و رفیقش از ذات گوسفندی حصاری هستند، ذاتی که محض در تاجیکستان پرورش کردند و حالا طلبات با آن در آسیای مرکزی و بیرون از آن هم زیاد شده است. سببش وزن و خاصیت های این جانور است که کم هم خورد زود فربه می شود.
در همه چراگاه زیاده از 250 مال گوسفند حصاری همه چرانم. برای چی گوسفند حصاری؟ با او خاطره که نو وابسته ای او کم بودن، ای علف کم بودن، ای حصارشون ویسی خچونه می گیرن.
با شرافت همین خاصیتشان آنها را در تاجیکستان در چراگاه های تباه شده بر سری چرای زیاد و تغییر اقلیم می چرانند تا دستورخان دوستداران گوشت گوسفند خالی نماند. گوسفند ذاتی حصاری یک نوعی بی‌نظیر گوسفند در تمام جهان است. از آن جهت که وزن بالای گوسفند کلان زنده تا به 216 کیلوگرم می رسد. 145 کیلو گوشت می دهد. از آن جهت بی‌نظیر است که زود بزرگ می شود. برای این گوسفندان در یک شبانه روز تا 350 گرم وزن می گیرند.
350 گرم سردنسوتشنو و پریرسته.
گله های این گوسفندان در جستجوی علف تا 500 کیلومتر هم حرکت می کنند و چراگاه هایشان را تغییر می دهند که این شرایط فراهم می سازد علف چراگاه ها دیگر بار سر کشد و خشک و نابود نشود.
از точки зрения экономики это высокий выход мясной продуктивности.
یک خاصیت دیگری آنها از نظر اقتصادی گوشت زیادشون است. گوسفندان حصاری از این نظر در جهان در مقام اول هستند. از همین سبب این نوع گوسفند در آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان، اوکراین و روسیه هم پرورش می شود. سری ذات گوسفند حصاری در منطقه هم دعوا و رقابت ادامه دارد. عالمان تاجیک چند پیش قرقیزستان همسایه را به از خود کردن این ذات متهم کردند. برای همین در یک گوشه حصار پیکره های این گوسفند را گذاشتند تا دعوای دیگران را باطل نشان بدهند. اما برای مردم و قصابان رقابت اهمیت ندارد و مهم برایشان مهیا بودن گوشت گوسفند با چربی زیاد است.
من بزرگ کار میکنه این همین گوشت گوسفند زود حصاره از جهت اکولوژی تازه بودگیش گرچند که گرم باشده هم هایی ما اینا خریداری میکنیم طلبات زیاده.
گوشتی که از آن تمام انواع غذاهای تاجیکی را آماده می کنند و قیمتش هم نظر به قیمت گوشت گاو و مرغ به مراتب بالاتر است.
گزارشی همکارم طاهری سفر در برای گوسفند های حصاری را تماشا کردید و بینندگان عزیز با همین گزارش برنامه امروز اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر از یک و یکی شما که تا این لحظه ما را همراه بودید چون همیشه. البته خبر و ویدیوهای بیشتر رو میتوانید در وبسایت ما azadi.org دسترس کنید. اینچنین با صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام هم میتوانید وارد شوید. تا ملاقات بعدی خود را احتیاط کنید و خود نگهداری هر یک شما باشد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن آنا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صدق
فرد بیرید www.azadi.org
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با همتای تاجیکش سراج الدین مهرالدین 3 اپریل با تلفن صحبت کرده است. اما محتوای صحبت دو وزیر آشکار نمی شود. از وزارت گفتند دیرتر تفصیلات صحبت را شرح خواهند داد. باید گفت که سرگی لاوروف با همتای تاجیکش سراج الدین مهرالدین بعد یک روز سپاریدن نات اعتراضی زنگ زد. یک روز قبل وزارت کار خارجه تاجیکستان با ابراز نگرانی جدی از مناسبت مخصوصا دغلانه مقامات روسیه با شهروندان تاجیکستان به سفیر این کشور در دوشنبه نات سپاریده است. سیمیون گریگوریف را روز 29 اپریل احضار کردند. طبق سامانه وزارت خارجه روسیه اطلاع داده است، جزئیات گفتگوی تلفنی وزیران خارجه دو کشور شهر داده نشده است. ولی وزارت خارجه روسیه میگوید تعقیب و بازداشت شهروندان تاجیکستان در روسیه عملی موقت است. تا کنون صدها شهروندان تاجیکستان در مرز قزاقستان با روسیه و فرودگاه مسکو بند ماندند. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 29 اپریل در شرح سپاریدن نات گفت حقوق و آزادی شهروندان کشور در روسیه به طور عمومی پایمال می شود. بازداشت و تفتیش مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در روسیه پس از حمله به کراکو سیتی هال بیشتر شد. مقامات روسیه تا کنون در پیوند به این حمله که 144 کشته بر جای گذاشت و مسئولیتش را داعش پذیرفت 13 کس را دستگیر کردند که 12 نفر از آنها شهروندان تاجیکستان هستند. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون باز 60 میلیون سومانی یا 5.5 میلیون دلار مبلغ جدا کرده است. قرار حکومت 8 اپریل قبول شده، رادیو آزادی 3 اپریل با محتوای آن شناس شد. در قرار آمده است 60 میلیون سومانی برای نیروگاه راغون از حساب فایده یا درآمد سهمیه های دولتی پرداخت کرده می شود. حکومت رهبران نیروگاه راغون را وظیفه دار کرده است که در باره چگونه خرج شدن پول به وزارت مالیه گزارش دهند. پیش از این در ماه فوریه امسال حکومت برای ادامه دادن ساختمان نیروگاه راغون 100 میلیون سومان یا بیش از 9 میلیون دلار جدا کرده بود. این مبلغ ها از حساب فایده کارخانه های دولتی و جریمه های کامیرای شهری بی خطر بود. حکومت تاجیکستان تا این وقت از بودجه کشور برای نیروگاه راغون میلیون ها دلار جدا کرده است، اما مقامات گفتند برای ادامه ساختمان این سرمایه خارجی جستجو دارند. از جمله نمایندگان حکومت روز 18 اپریل از بانک جهانی خواستند در ساختن نیروگاه راغون مبلغ گذاری کند. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان خبر داد مقامات روسیه هنگام ریدها در یک فرم دختری 15 ساله قرقیزستانی را پیدا کردند که به والدینش آنجا کار میکرده است. درباره این دختری نابالغ پیشتر رسانه‌های روسیه نیز نوشته بودند. مقامات روسیه هنگام رید در آن فرم مورد نظر 68 کس را پیدا کردند که میانشان شهروندان تاجیکستان، قرقیزستان و آذربایجان بودند. وزارت کار خارجه قرقیزستان میگوید دختری نابالغ قرقیزستانی در آن فرم همراه خواهر بزرگ 36 ساله‌اش قرار داشت. تفتیش های مقامات روسیه در مکانهایی که بیشتر مهاجران مهنتی از آسیای مرکزی آنجا کار میکنند بعد حمله کراکو سیتی هال سخت‌تر شد. آژانس ضد فساد تاجیکستان عمل فسادکاری مدیر شعبه تشکیلی و کار با کادرهای دستگاه رئیس شهر اصفهان جناب شافعیان را آشکار کرده است. طوری در سامانه آژانس روز 3 اپریل خبر داده است شافعیان از 1 مارس سال 2021 به این طرف در این وظیفه ادای مسئولیت نموده در همین دوره به جنایت قلابی دست زده است. وی با مقصد به دست آوردن مبلغ از مقام رسمیش سوء استفاده نموده با راه فریب برای ساختمان منزل استقامتی مبلغ در حجم 255 هزار سومانی طلب نموده حدود 180 هزاری آن را از خود کرده است. آژانس ضد کروپسیه در نسبت شافعیان با ماده 247 قسم 4 قلابی در حجم مخصوصا کلان پرونده باز نموده برای محاکمه به دادگاه فرستاده است. و یک خبر ورزشی از تاجیکستان، بازی های نیمه نهایی جام آسیا روز 29 اپریل در قطر دایر شدند. بازی میان دسته های ژاپن و عراق با غلبه فوتبال بازان ژاپنی با حساب 2-0 خاتمه یافت. هر دو گل در نیمه اول دیدار زده شد. گل ها را ماهاسایا و ریوتارو راکی به ثمر رساندند. بازی دیگری دور نیمه نهایی بین تیم های اندونزی و ازبکستان با حساب 2-0 به سود فوتبال بازان جوان ازبک انجام پذیرفت. همین طریق در بازی نهایی جام آسیا 2024 که روز جمعه 3 می در ورزشگاه جسیم بن حمد دوحه ساعت 23 با وقت دوشنبه شروع می شود، دسته های منتخب جوانان تا 23 ساله ژاپن و ازبکستان رقابت می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مقامات چیخ گفتند جاسوس روس از شناسنامه تاجیکی استفاده کرده است. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. مقامات جمهوری چیخ به خلاصه آمدند که انبار اسلحه در دهه وربتیتسی را کارمندان اداره مرکزی اکتشافی نظامی روسیه ترکاندند. یکی از آنها با شناسنامه تاجیکی و نام و نسب رسلان تبروف، سنه تولد 23 اکتبر سال 1975، از نام گارد ملی تاجیکستان درخواست وارد شدن به انبار اسلحه را کرده بود است. دیگری از شناسنامه مالدوا به نام نیکولای پاپا استفاده برده است. مقامات جمهوری چیخ گفتند در اصل آنها آناتولی چپیگا و الکساندر میشکین جاسوسان روسیه بودند. مقامات تاجیکستان هم سال 2021 وقتی که موضوع استفاده از شناسنامه تاجیکی رسانه‌ای شد، گفته بودند که به نفر با نام رسلان تبروف شناسنامه ندادند. این دو نفر قبلا با نام باشیرف و پتروف در سال 2018 در بریتانیا جاسوس دوگانه روس سرگئی اسکریپال و دخترش را زهرالود کرده بودند. ارژی مزنیک، سردار مرکز ملی مبارزه با جنایت های متشکل جمهوری چیخ، گفته است که هدف آنها جلوگیری از انتقال سلاح به اوکراین و سوریه بوده است. مقامات چیخ هنوز سال 2021 شبهه کرده بودند که ترکش انبار اسلحه در سال 2014 در مرز این کشور با اسلوواکیا کار دست جاسوسان روس است. پلیس جمهوری چیخ گفته بود که دو جاسوس روس از 11 تا 16 اکتبر سال 2014 در چخیه بودند. بنا به معلومات مقامات امنیتی چخیه، پتروف و باشیرف از روسیه با شناسنامه‌های روسی خود وارد چخیه شده، شناسنامه‌های تاجیکی و مالدوی را تنها هنگامی ورود به انبار اسلحه وربتیتسی به کار بردند. در این زمینه گفته می‌شود آنها از نامه فرماندهی گارد ملی تاجیکستان استفاده کرده، هدف خود را شناسایی با انواع سلاح و مهمات جنگی مورد فروش نامیدند. گروه تفتیشاتی بلیکت در یک تحقیقات خود هنوز در سال 2018 به خلاصه آمده بود که نام اصلی باشیرف و پتروف الکسی چپیگا و الکساندر میشکین بوده، آنها کارمندان گریو یعنی خدمات اکتشافی روسی هستند.
آدم خیلی حقیره، بازیچه تفیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره، حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه، آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدی، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدی، تو این قمار کوتاه نبرده هستی باقی، تا خنده رو ببینی از گریه آینه ساختی، آدم خیلی حقیره بازی چه.
در تاجیکستان کارشناسان و تحلیلگران به برخورد اخیر روسیه نسبت تاجیکان که باعث واکنش دوشنبه شد نظرهای گوناگون دارند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دهم. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک بر این نظر است که فشارهای مقامات روسیه بالای مهاجران تاجیک یک نوع حساسگیری است که آن به نفع خود مسکو نیز نخواهد بود. او روز 29 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت از سوی دیگر از فرهنگ مهاجرت برخوردار نبودن جوانان تاجیک و ندانستن زبان روسی شاید از سببهای دیگر باشد که روسیه با مهاجران تاجیک چنین مناسبت میکند.
و شاید یکی از سببهای دیگر آن باشد که در سالهای آخیر مناسبت تاجیکستان بخصوص بعد از شروع جنگ در روسیه در اوکراین، مناسبت تاجیکستان در سطح بلند نسبت روسیه کمی تغییر یافت و تاجیکستان حکومت تاجیکستان مخصوص نشان داد که ما دیگر اون نفرهای نیستیم که نسبت ما چنین بی‌حرمتی با بی‌حرمتی مناسبت کرده شود، ما و ما می‌خواهیم که واقعا نسبت ما احترام به جا آورده شود و همین مناسبت، همین طرز رفتار شاید که در مفکوره رهبریت امروزه روسیه یک حسی قصاص، یک حسی قصدگیری را جایگیر کرد و امروز که چنین حادثه کراکوس رخ داد، اون چی که در کراکوس سیتی حال رخ داد و مجرمای اساسی شهروندهای تاجیکستان حساب می روند به حساب می روند و از همین فرصت استفاده کرده حکومت روسیه امروز از مردم تاجیک یک گوسفندهای قربانی ساخته استفاده است.
مای اکتبر سال 2022 رئیس جمهور امامعلی رحمان در یک نشست در شهر استانه از همتای روسش ولادیمیر پوتین خواست تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را حرمت کند. برخی کارشناسان دیگر بر این نظرند که رشد همکاری ها با کشورهای اروپایی باعث نگرانی روسیه شده است. کارشناس سیاسی شاکرجان حکیموف افزود:
و در این رابطه باید تاکید کرد که انجام دیدار و ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان در سطح خیلی بلند با وزیر کارهای خارجی شاهیگری بریتانیا کبیر و رهبریت واتیکان و اینچنین ایتالیا که اصلا این سه کشور در رابطه با حادثه ها آید به نیزوی حربی سیاسی میان اوکراین و روسیه در دایره استراتیجی اتحاد اروپا و ناتو و غیره معما و مشکلی های زیاد دارد، اما تاجیکستان منفعت های خودش دارد و استراتیجی دارد که از سیاست خارجی آن که ماهیت آن بسیار زینگی یعنی منوگزدو پینچه تیونیشنی پلیتیکه می شد و آن تفاوت دارد از سیاست درهای باز و از سیاست بسیار سمت بودن خارجی و غیره، شاید باعث نگرانی شریک استراتیجی ما روسا شد و آنها این دفعه نیز موافق مقصد دانستند که به مهاجران چنین مناسبت کنند.
تا کنون صدها شهروند تاجیکستان در مرز قزاقستان با روسیه و فرودگاه های مسکو بند ماندند. در پی چنین عملکرد مقامات روس، جانب تاجیکستان سفیر این کشور را در دوشنبه دو بار به وزارت امور خارجه دعوت نموده اعتراض و نگرانی حکومت را به او رساند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با ابراز نگرانی از مناسبت دغلانه مقامات روسیه با شهروندان تاجیکستان با سفیر این کشور در دوشنبه نوتا سپرد. این نهاد در بیانیه روز 28 اپریل وضع شهروندان درمانده کشور را دشوار و شرایط نگهداری آنها را ناخوب تصویر کرد. مقامات روسیه بند ماندن خارجیان از جمله تاجیکان را در گذرگاه‌های سرحدی این کشور رد نکرد، اما موقتی و چاره پیشگیری از تروریسم نامیدند. تحلیلگر نبی یوسفوف میگوید با چنین ادعای جانب روسیه نمیتواند راضی باشد، زیرا با گفته او اگر این کشور میخواهد با هدف پیشگیری از جنایتکاری تفتیش را جدی کند، باید برخوردش با شهروندان همه کشورها یک خل باشد. به نظر همصحبتان ما، برخورد نامناسب مقامات روس با مهاجران تاجیک برای هر دو کشور میتواند پیامدهای ناخوبی داشته باشد. تاجیکستان و روسیه همدیگر را شریک استراتژی میدونند. تاجیکستان در دایره چند سازمان منطقه‌ای یکی از کشورهای همکار و همپیمان روسیه است و در بیشتر موارد از اقدام‌های این کشور جانبداری می‌کند. بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج نیز در تاجیکستان جایگیر است. بازداشت و تفتیش مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در روسیه پس از حمله به کراکس هال سیتی بیشتر شد. مقامات روسیه تا کنون در پیوند به این حمله که 144 کشته بر جای گذاشت و مسئولیتش را داعش پذیرفت، 13 کس را دستگیر کردند. 12 نفر از تاجیکستان و 1 نفر از قرقیزستان.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
منصب نوی بعضی از قهرمان‌های پایگاه دیسرنت در تاجیکستان این سوال را پیش آورده است که چرا برخلاف تصور جامعه آنها همان مقام‌های بلندتر می‌گیرند، در حالی که در کشورهای دیگر پس از افشای مواردهای اثردوزی یا خود این چهره‌ها استعفا می‌دهند و یا آنها را می‌رانند. در این باره من امیر صیف خبر می‌دهم. زویر رحمانزاده که قبلا از طرف دیسرنت به اثردوزی متهم شده بود، دو هفته پیش با قرار حکومت رئیس دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان تعیین شد. رحمانزاده تا این دم وکیل مجلس نمایندگان و از آن پیش رئیس کمیته اجرایی حزب حکیم خلق دموکراتی در دوشنبه بود. نام او را روز 24 اپریل از هیئت کمیته مسئله اگراری، ذخیره های آب و زمین پارلمان برآوردند. از آن قبل در ماه ینوار این سال، قابل جان خوشوقت‌زاده قهرمان دیگر افشاگری های دیسرنت از منصب رئیس دانشگاه ملی به مقام پرزیدنت اکادمی ملی علم ها نهاد بلندترین علمی در تاجیکستان رسید و دکتر علم است. پایگاه دیسرنت یک نهاد مستقل که موردهای اثردوزی را در رساله های عالمان کشورهای پسو شوروی تشخیص و نتیجه های آن را رسانه‌ای میکند. در سال 2018 با سنجیدن رساله های نامزدی و دکتری بعضی از علمان تاجیک آغاز کرد. در میان آنها منصبداران بلندپایه و چهره های سیاسی و اجتماعی زیاد بودند. از جمله اسدالله رحمان یاور رئیس جمهور در بخش کادرها که تا کنون مقامش را حفظ کرده است. دولتشاه گل‌محمدزاده حالا سفیر تاجیکستان در روسیه است. او هنگام افشاگری های دیسرنت در مقام رئیس کمیته خطلان کار میکرد. دولت علی سعید نیز که معاون سروزیر بود مقامش را از دست نداد و اکنون رئیس ولایت خطلان است. در میان این چهره شیرعلی کبیر مدیر پیشین شرکت تالکو نیز بود که سال 2020 وزیر صنعت و تکنولوژی های نو تعیین کرده شد. نورعلی صابرزاده معاون سابق وزیر معارف و علم حالا معاون اول رئیس دانشگاه ملی است. خیرالله میرزمانزاده معاون دیگری ریکتر همین دانشگاه اکنون مدیر دانشگاه تکمیل اختصاص آموزگاران مکتب‌های تاجیکستان تعیین گشته است. شکرالله خیرزاده که زمانی به اثردوزی متهم شدنش رئیس دانشگاه مالیه و اقتصاد بود بعد معاون وزیر معارف شد و حالا رئیست دانشگاه دولتی دنقره را به عهده دارد. مومین شریفزاده که در کرسی رئیس دانشگاه حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان به چهره دیسرنتی تبدیل شده بود، اکنون معاون رئیس وکی تاجیکستان است. نهادی که عنوانهای علمی می دهد. حکیم بیگ عبدالعلیمزاده پس از فرشکاری ها رئیس دانشگاه مالیه و اقتصاد تاجیکستان تعیین شد. پیشتر معاون رئیس این نهاد بود. سال 2021 پایگاه عبیدالله اسرارزاده رئیس دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان را نیز به اثردوزی متهم کرد که تا کنون در این مقام کار میکند. سعادت جورخانزاده پس از فروشکاری دیسرنت مقامش را به عنوان معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت از دست نداد. از میان این همه افراد تنها شاهین سعیدزاده پسر رئیس کمیته تلویزیون و رادیو نورالدین سعید از مقام رئیس اجانسی نظارت در ساحه معارف برکنار شد. اما برکناری او نه بعد فوشکاری های دیسرنت بلکه سر و صدا درباره فساد گسترده در نهاد زیر رهبریش تا حدود 1.8 میلیون سومانی رسانه‌ای شد. شاکرجان حکیموف دکتر علم حقوق میگوید هرچند با تلاش و زحمت زیاد سالها پیش در روسیه رساله دکتری اش را دفاع کرد چون فعالیت های سیاسی داشت تا هنوز موفق نشده است که جای کار پیدا کند. او برخلاف کشورهای دیگر بالا رفتن مقام این افراد را به دلیل های چون زمینه های اخلاق فرهنگ سیاسی و اجتماعی مضافاتی مربوط دانست. باعث به تأسف است که در تاجیکستان معاصر با سوء استفاده از مقام اجتماعی و دیگر ظهورات نامطلوب در سطح های گوناگون مقامات رهبری کننده وادار میکنند که بیشتر تصادفی های و بی‌صلاحیت را با جهان بینی فوق العاده محدود همچون سرور تعیین و تصدیق کنند. افزود او از سال 2018 تا کنون پایگاه دیسرنت بیش از 70 عالم تاجیک را به اثردوزی متهم کرده است که در این اواخر پایگاه خبرهای از عنوان علمی محروم شدن برخی آنها را از سوی شوراهای علمی نیز نشر میکند. وزارت معارف و علم تاجیکستان در گذشته ادعای این پایگاه را به زمینه حقوقی و علمی نامید و اکادمی علم ها این فوشکاری ها را نپذیرفت. اما رئیس جمهوری تاجیکستان ماه مارس 2020 در دیدار با زیویان از کار دیسرنت استقبال کرد و گفت معلوم می شود بعضی از عنوانجویان تاجیک روی آسان و کم زحمت علم را پیش گرفته از رساله های علمی عالمان کشورهای خارجی وسیع استفاده کرده اند. یک سال پس کمیسیون عالی اتیستاسیون تاجیکستان اعلان کرد که منصبداران تنها پس از اجازه رسمی حق دارند با کار علمی مشغول شوند. اما پس از این هم نظر حکومت به چهره های دیسرنتی دیگر نشد. یک تحقیق کوتاه رادیو آزادی نشان داد که تاجیکستان با عنوان علمی هیچ کدام از این چهره ها شبهه نکرده و برعکس جایگاه اجتماعی آنها بهتر شده است.
حمله تروریستی به کراکوس در ماه گذشته که مقامات روسی اکثرا تاجیکان را متهم کردند، این سوال را به میان آورد که فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست؟ در دست بعضی از روحانیان و ملاها و یا وایزان اینترنتی که با موعظه های افراطیشون مغز جوانان تاجیک را آلوده میکنند، یا در دست واینر و بلاگرهایی که با گپ های پوچ و بیمانی جوانان را سرگرم نگه میدارند، و یا در دست رسانه های دولتی که وظیفه شان ترغیب ایدئولوژی ملی است، کدام؟ صحبت امروزه گپی آزاد درباره همین موضوع است و مهمانان ما محدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان و ظفر صوفی خبرنگار مقیم اروپا. به گپی آزاد خوش آمدید و تشکر بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و سوال اول از هر دوی شما، فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست و یا کیها در آن بیشتر نفوذ دارند و زمینه سازی میکنند؟ جناب کبیری از شما شروع میکنیم. مرحمت.
درود بر شما میرزا نبی و به جناب ظفر صوفی. من شکم اکنم که فضای ایدئولوژی تاجیکستان و در مجموع تاجیکان چه در داخل و چه در خارج در دست حکومت جمهوری تاجیکستان و قسما در دست داعش است. نیروهای معتدل، نیروهای سیاسی، روحانیان معتدل، روزنامه‌نگاران، روشنفکران تاجیک یک حصه بسیار کمی فضای ایدئولوژی را پر کرده ایستادند، چون که از این بیشتر قدرت دیگر ندارند و اون مناپولی که حکومت جمهوری تاجیکستان بالای رسانه ها، بالای مسجد و مدرسه، دانشگاه ها کرده است، فضا را به این شکل برد که به سمت برد که دیگر رقابت تنها بین حکومت جمهوری تاجیکستان و گروه های افراطی از آن جمله داعش صورت میگیرد. و من فکر میکنم که اینجا دیگر وقتی آن فرا رسیده است که قسمی دیگری جامعه، چه مخالفین، چه روشنفکران، روحانیان معتدل باید به خود بیایند و فضای اطلاعاتی را، فضای ایدئولوژی را از دست این دو گروه که با هم رقابت دارند و هر دو هم بر ضرر معنویات و بر ضرر ایدئولوژی ملی ما هستند، از دست اینا ابتکار عمل را بگیرند.
تشکر. محترم ظفر صوفی، شما به گفته جناب کبیری راضی هستید، نظر شما چی است؟
درود به آقای کبیری و ببینندگان همچنین سلام دارد. ببینید، در هر صورت درست فهمیدن که در واقعیت امروز تاجیکستان متاسفانه جوری است که فضای اطلاعاتی یا ایدئولوژی یا معنوی در مجموع در دستی مقامات حکومت خودکامه است. شاید از سال 2011، یعنی که از زمانی که سیمومین یتیموف یک طوری جان گرفت و از سر قدرت آمد و توانست اون چیزی که خودش میخواهد در این کشور پیاده کند، کاملا فضای ایدئولوژی در دستی حکومت خودکامه است. این داعش و اینا یک نوع اعتراض مردم در نسبت فضای خفقانی که حکومت خودکامه در کشور رایج کرده است میباشد.
ببینید، چرا ترغیب و تشویق رسانه های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سال ها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی ماندند؟ جناب کبیری در این مورد چه میگید شما؟
ببینید، من قبل از اینکه به این موضوع بیام، به یک اشاره جناب ظفر صوفی من نمیتوانم راضی باشم که این را بعد از بسیار قدرت آمدن یتیموف و خواسته های یتیموف میدونند. من فکر میکنم که یتیموف اجرا کننده خواسته های امام علی رحمان همچون پرزیدنت پس، چون در این مرحله برای امام علی رحمان همین گونه وزیر مثل یتیموف و رمضان رحیمزاده لازم بود که تفکری ملی کمتر داشته باشند و اونها بیشتر نقش خود را در سرکوب کردن مردم ببینند و خدمت به حاکمیت. اما اگر برگردیم به سوال شما، این که ببینید اون چیزی که ما امروز داریم، این نتیجه اون برنامه های هست که حکومت جمهوری تاجیکستان حداقل بعد از سال 2010، بعد از انتخابات پارلمانی 2010 که شکست آشکار خورد، با وجود آن که فکر کرد که اون سیمپوزیوم بین المللی امام ابو حنیفه رو برگزار میکند و با همین راه میتواند مردم دیندار را به سمت خود بکشاند. اما مردم آمدند به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر احزاب اپوزیسیونی رای دادند و امام علی رحمان بعد از آن تصمیم گرفت که فضای ایدئولوژی و معنوی جامعه را کاملا تغییر بدهد، زیر نظر خود بگیرد. این یک نمود قصد گرفتن، انتقام گرفتن از مردمی تاجیک بود که من برای شما سیمپوزیوم برگزار کردم، سال امام ابو حنیفه اعلان کردم، اما شما آمده به رقیبان من آمده.
تشکر. جناب ظفری صوفی، شما به همین سوالات چی نظر دارید؟ چرا تاریخی بود تشویق رسانه‌های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی مانده است؟
آقای کبیر دارن میگن که رسانه‌های ما مثلا کم است و از آن حکومت بیشتر است. درست، تا جای مثلا اونا امکانات بیشتر دارن، خب طبیعی هم هست، مثلا نمیشد اینجا از توقع دیگه هم از اونا داشته باشیم. از طرف دیگر وقتی که از دو طرف کار رسانه‌ای نمیشد، بیشتر کار تبلیغاتی است و پروپاگانده است، مطمئن باشد که مردم باور نمی‌کنند، چون در تبلیغات و در پروپاگانده صمیمیت نیست. مردم تاجیک مردمی صمیمی است و حرف صمیمی بدلش میشود. از هم فقط تنها راهی تأثیر رسانی صمیمیت و صادق بودن است. درست، اینا هر کدامشون در ایدئولوژی خودشون، چه طرف حکومت چه طرف اپوزیسیا، در آرمان‌های خودشون، در تلاش‌های خودشون ادعا دارن که صادقن، اما اون صداقت شاید مردم احساس نکرده. اگر احساس میکرد طبیعی است که وضع اینطوری نبود. حکومت هم بیشتر دنبال حل کردن مسائل نیست، دنبال این است که منظورم رسانه‌های دولتی، صداقت شونه و شخص اول و حکومت به نزدیکای خانواده اول نشان میدن، همین قدر است، از این بیشتر نیست. تمام تلاش در این سمت است، تلاش اصلی بگیم، و دیگراش یک تا حد چتر است.
حالا سوال بعدی، حکومت تاجیکستان از طریق رسانه پیوسته ایدئولوژی وحدت ملی و یگانگی را ترغیب میکنه، ولی چرا قشرهای وسیع و بخصوص جوانان و روحانیان رو آوردند و اکثرا وعظ و نصیحت ها و امر معروف آنها را گوش میکنه و تحت تاثیر آنها قرار دارند؟ جناب کبیری شما چه نظر دارید؟
حکومت جمهوری تاجیکستان شعار وحدت ملی را در جامعه پهن میکنند، نه ایده، نه ارزش های وحدت ملی را. وحدت ملی را با شعار نمیشود تطبیق کرد، وحدت ملی را با واقعیت، با صداقت، همونطور که جناب ظفر صوفی هم گفته که در اینجا اون چیزی که در ما نمیرسد در جامعه صداقت به این ارزش ها است، همین است. حکومت جمهوری تاجیکستان چگونه درباره وحدت ملی صحبت میکند و اون را در مقابل افرادگرایی میگذارد، وقتی که خودش وحدت ملی را پامال کرد، سازشنامه سور را برهم زد، یک طرفی سوز را زندانی کرد، پراکنده کرد و این جوانی این جوانان تاجیک خود را فریب خورده میدانند. دیگر نه به حکومت باور دارد، نه به مولای حکومتی باور دارد، نه به اون دانشگاه امام اعظم که در اونجا تمام از استاد و مدرس و تا فراشش از طرف کمیته امنیت تعیین میشد، به اون دیگر باور ندارد. حتی حکومت جمهوری تاجیکستان مهاجرین ما را در خارج، در روسیه هم از لحاظ معنوی بی‌صاحب کرد، وقتی که داملاهای بهترین را مثل شاه نوردین جو هم حاجی مرزا که با اونجا سفر میکردن، خب منم که همچون رهبر حزب نهضت یا دپوتات تمام شهرهای روسیه را میگشتم، عزت، امان، کرامت، شریف را که اینها حامیان حقوقی مهاجرین بودن، اینها را هم را یا زندانی کرد یا ممنوع یا بدرقه کرد. و امروز مهاجری تاجیک که امروز اکثریتشان گرایش پیدا کردن به عقیده افراطی، اینا به صاحب موندن و اینها را تله داد با آغوش داعش و دیگر گروه های افراطی.
تشکر. حالا بیایم به یک سوال دیگر، سپس با پس بر میگردیم. بسیاری ها بر این نظرن که مخالفان تاجیک به جز بدگویی و تنقید حکومت دیگر کاری از دستشون نمی آید. سامانه و صحیفه های شما یا نزدیک به شما در شبکه اجتماعی هم اکثرا به همه مسئله از نگاه دینی برخورد میکنه. آیا فکر نمی کنید که این تلاش های شما یک قشر مردم را تنها به مخالف مذهبی حکومت تبدیل داده است؟
بله، این نظر وجود دارد، این گونه تحلیل هست، من آگاه هستم. اما بینندگان محترم، جامعه باید بداند که برای مثال، امیدوارم که هنوزم ما را همچون اپوزیسیا میشناسن، ما هم در رسانه صحبت میکنیم. آیا شده است یکون مراتبه از زبان من، از زبان معاون های من، از زبان کسانی که در اطراف ما هستند، از زبان اکثریت یکون تحقیر، یکون خشونت، یکون چیز شنیده باشند؟ چرا وقتی که درباره مخالفین صحبت میکنن، به طور عمومی فعالیت یک دو نفر بلاگر را که خود را نزدیک به اپوزیسیا میدانند یا خود را مخالفین اعلام کردند، در اساس کارهای اونها به هم میگن. ما ولی اونها این کار نمیکنیم، متاسفانه هست، این قابل توجه نیست. بلکه من در تمام سخنرانی خودم این رو محکوم میکنم، و اما باید اعتراف کنیم که اونها فورا در اختیار ما نیستند. من یادم هست وقتی که قانون درباره دین قبول میکردیم در پارلمان، من مخالفت کردم به همون قانونی که تا امروز وجود دارد، دلیل های خود را گفتم، و دلیل اساسی من این بود که همین قانون باعث افراطگرایی جوانان میشود، چون شما توسط این قانون ارزش های ملی و ارزش های دینی را در مقابل یکدیگر گذاشته ایستاده.
تشکر. و حالا ببینید، این عقیده هست که در تاجیکستان به جای ایدئولوژی ملی ایدئالی را ترغیب میکنند، که چون ایدئالی پیشوای قوی که منظور رئیس جمهور امام علی رحمان است، و برای همین عقیده ها جامعه پراکنده و پریشان است. نظر شما در این باره چی است؟ ببخشید ظفر صوفی، نظر شما.
ببینید در هر صورت من پیش از اینکه جواب بدم، آقای کبیری فکر نکنن که مثلا بیننده‌ها فکر نکنن که من از اپوزیسیون مثلا میخوام انتقاد بکنم. حالا حقم دارم، اگر انتقاد میکنم مثلا نوراسی داشو حتما انتقاد میکنم، چه جای تعارف هم ندارم من به هیچ کس، نه به حکومت نه به اپوزیسیون. اما در هر صورت قوی بودن حکومت اجازه نمیدهد که اپوزیسیونش قوی شود، چون خودش ضعیف است. اگر حکومت قوی باشد طبیعی است که اجازه میدهد که اپوزیسیون قوی باشد، همون کوله که آقای کبیری می‌سازه، یا هر کشور دیکتاتوری که هست. خب کشور خودکامه طبیعی است که هر کشوری که اونجا نظام خودکامه است او قوی نیست. اینجا که میگوید که به جای ایدئولوژی، ببینید در هر صورت در تاجیکستان واقعا یک ایدئولوژی وجود دارد، همون ایدئولوژی پیشواپرستی و از شخص رحمانوف و خانواده رحمانوف ساختن یک ایدئولوژی. اون دیگر همه چیزی که در اطرافش عرض کردم بود، همه چیزی که در اطرافش دیگر هست مثل یک پرده است، مثل یک چتر است. یعنی اصلی کار میخوان که اونا باشن و هیچ کس هم نباشن. یعنی هر حرفی هست باید که رحمانوف یا خانواده رحمانوف بگوید، هر کاری هم که هست حل کننده اونا باشن. یعنی ملا هم اون باشد، اکادمیک هم اون باشد، نمیدونم معذرت میخوام در زایشگاه هم اون باید راه نشان دهد که چجوری مثلا دایا چیکار بکند، یا برای یک روانشناس هم باید اون یاد بدهد که چطوری روانشناسی بکند، یا برای یک آشپز هم باید رحمانوف یا خانواده رحمانوف نشان بدهد که چطوری خوراک بپزند. متاسفانه ما در این وضع قرار داریم.
سیاستمداران کسبی هجرت کردن، در اینجا فعالیت سیاسی اپوزیسیونی خود را برده ایستادن، اما شماره زیاد از روزنامه‌نگاران کسبی ما که حتی بعضی از مثل جناب ظفر صوفی صاحب رسانه بودن، اینها نقش خود را الان در آن میبینن که بین حکومت و اپوزیسیون قضاوت کنن و کی ضعیف است کی قوی. اون مسئولیت اولش انتقاد حکومت است و گرفتن حکومت. من در اینجا ببینید، من کاملا رسالت یک حزب سیاسی حکومت رسانه را میشناسم. ما بعضا جایها را عوض میکنیم و از یک حزب سیاسی میاییم رسالت یک رسانه را طلب میکنیم. حتی رسالت بعضی ها میگن تو در حکومت چیکار کردی در جامعه. من حکومت نیستم که مسئولیت حکومت رو انجام دهم. از من فقط طلب کنم که همچون یک اپوزیسیون چیکار کرده ایستادم. من نه رسالت حکومت را دارم، نه رسانه را دارم، نه اون چیز دیگر رو. بنابر همین
بله،
در
این تشکر بله تشکر. و یک عقیده هست که حکومت شعاری مشخص ملی ندارد و یک روز با شعاری آریایی، فردا با امام اعظم، پس فردا با نیروگاه راغون میخواد مردم را از پس خود ببرد. آیا این درست است؟ نظری شما رو میخواییم جناب ظفر صوفی، شما چی نظر دارید؟ شما روزنامه‌نگار هستید، در داخل کشور صاحب یک نشریه بودید، چی نظر دارید در این مسئله؟
بله خب اول جواب اینه بگم، یا اول جوابی که آقای کبیری گفتن اونا بگم، بعد بگم به این چیز. ببینید واقعا ما کسی متاسفانه روشن فکر نداریم، اما رسانه رسالتی احزاب سیاسی یا چیز ندارد. یعنی هیچ رسانه وظیفه ندارد که بیاد مثلا ایدئولوژی بسازد. وظیفه رسانه مثل آینه است. در آینه مثلا اپوزیسیون میاد خودش میبیند، حکومت میاد خودش میبیند، و میتونه اپوزیسیون بیاد آینه بزند بشکند، میتونه حکومت هم بیاد آینه رسانه رو بزند بشکند. اما در جامعه روشنفکرا و افراد دانشمند هستند که رسانه با اونها میتونه صحبت بکند و این اکاس پیدا کند. با تا سال 2012 حتی میشد گفت که رسانه های کشور در یک مدت ما نزدیک یک 10-12 سال رسانه های کشور کار احزاب سیاسی را انجام میدادند. متاسفانه چون وظیفه رسانه این نبود. ما هم از جمله ازدادانم در خیلی موارد کاری احزاب سیاسی را انجام میده. حالا به خاطر اینکه مثال بشود، ببینید حزب سوسیال دموکرات چندی سال فعالیت کرد، چقدر اعضا دارد، چقدر طرفدار دارد. حزب نهضت اسلام که باید پشتوانه خیلی قوی مثل اسلام دارد، تعلیمات اسلام پشتش بوده و در یک کشوری که 96-97% مسلمانند، در چنین یک جامعه در بزرگترین، یعنی که در بهترین وضعی که حزب نهضت داشت 47,000 و 50,000 اعضا داشتند. یک حزبی که 50,000 جمعیت داشته در اعضا داشته در یک کشوری که گفتیم حالا اینا 5 میلیون بود جامعه، حالا نگویم که 10 میلیون حاضر، 5 میلیون جامعه داشت، یعنی که 1% حتی نه، 1% جامعه حتی او طرف اعضای رسمی این حزب نبودن. خب از طرف دیگر
تشکر. حالا بیاید برگردیم به سوال ما.
همین است. بله. از این راه است. اون که میگوید که مثلا با شعار دادن میبرند به سمت رحم، یعنی که پیشواپرستی، درست است، چون ایدئولوژی دیگه وجود ندارد. وقتی که ایدئولوژی اصلی همین است، طبیعی است که به همون سمت میبرند. تمام رسانه های دولتی و تمام ایدئولوژی دولت حکومتی تلاش دارند که همین ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی پیشواپرستی را در اولویت بذارند و تقویت کنند با هر راهی. جلسه دایر میکنند. حتی اخیرا ببینید، من میبینم که مثلا عبدالله راهنما هر جا میره سخنرانی های دارد، بعض سخنرانی قدیمیش رو الان نگذارد، این هم یک نوعی دیدن که باید که تأثیر رسان باشد. حالا شاید اصلا عبدالله از پیش خودش این کار را کرد، نمیدونم. در هر صورت متاسفانه اثرگذار نیست، چون که عرض کردم صداقت نیست، صداقت به اصل مسئله نیست، صداقت به منفعت مردم نیست، صداقت به ثبات جامعه نیست، صداقت اصلی به شخص رحمان و خانواده او است. میخوام که این خانواده سر قدرت باشد. تمام تلاش در این سمت است متاسفانه، یعنی پوشیده است. البته در خیلی موارد مثل عبدالله، آدمایی که مثلا بسوادن، طبیعی است که نمیپوشن، میتونن پوشن، اما جامعه هم که خب معذرت میخوام، بی‌عقل نیست جامعه، میفهمد که اصلی کار با کجا دارد روانه میشود این سخنرانی و این صحبت ها.
و ببینید، رو به افرادگرای آوردن بدون شک زمینه های اقتصادی دارد و چیزی که ثابت شده است. قبل از این برنامه نظری نفری رو خواندم که گفته است اگر مردم زندگی آسوده و شایسته داشته باشد، افرادگرایی و مثل آن تمایل های ویرانگر در جامعه خود به خود از بین می رود. نظری هر دوی شما را در رابطه با این سوال می خواهم بپرسم جناب محدین کبیری، ولی خواهش میکنم خیلی فشرده.
خب خیلی فشرده میگم. من سوال رو بیاد نیخه بذاریم، برای چی جوان تاجیک امروز افرادگرا نشود؟ وقتی که حکومت خودکامه دارد، جای کار ندارد، درآمد خوب ندارد، وقتی که میبیند همه مقام و منصب، حتی یک سپرافه در داخل کشور فروخته میشود، چگونه این جوان تا امروز بازم خدا را شکر بگیم که همگی 1% جوانان تاجیک هم افراطی نشدند؟ با این گونه حکومت، با این گونه فضا، با این گونه نداشتن جای کار و تحقیر هم در داخل و هم در خارج، جوان تاجیک اگر مسلمان نمی بود، بود پرست همی بود، نمی دانم زردوشتی همی بود، او علاقه باید افراطی شده بود. من فکر میکنم که اینجا هم عامل اقتصادی هست، عامل فرهنگی هست، عامل سیاسی هست، در مجموع تمامی عامل ها تأثیر رساندن که امروز جوان تاجیک مجبور شد که رو به افراطگرایی بیارد.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما مرحبا.
در صورت زمینه اقتصادی یکی از زمینه هاست، درست آقای کبیری، عامل های دیگر خیلی زیادن. از جمله من یک وقت نه، چندین مثال هست که از کشورهای خیلی پیشرفته که در رفاه کامل اقتصادی هستن، از اینجا مثلا نفرهایی که خودشون در رفاه کامل اقتصادی دن رفتن به صف داعش پیوستن، و یکیش حالا اگر فراموش نکنون یا که نروژی بود یا که هلندی، از اون وقتی سوال کردن گفتن چرا رفتی به داعش پیوستی، مسلمان هم نبود اتفاقا، گفت که به خاطر اینکه میخواستم تجربه کنم، ببینم که در صف داعش بودن چه لذتی دارد. حالا از نظر مالی خیلی تأمین در رفاه بوده، رفته به اونجا پیوسته. اینطوری هم میشود، یعنی نمیشد گفت که همش زمینه مالی باشد، اما زمینه مالی هم یکی از عامل هاست. گذشته از این فشاری که در کشور حکومت با وجود آورده، آقای کبیری درست گفتن که اگر تا این وقت مثلا خیلی از جوانای ما افراطی نشدن، این تربیه خوبی سنتی تاجیکانه بوده که این مردم ها نگاه داشته. در اینجا نه نقشی حکومت است، نه نقشی اپوزیسیون.
نشکر خودی فرهنگ ما است که این چیز نگاه داشته این وقت.
بله و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از اون میخوام که این سوال را در میان گذارم، یعنی چی باید کرد تا جامعه جوان تاجیک به افرادگرایی رو نآورد؟ چی افرادگرایی اسلامی و یا هر نوع افرادگرایی دیگر؟ جناب مهدین کبیری خواهش میکنم، خیلی فشرده.
بسیار سوال خوب میزانم. من چند پیش صحبت یک فیلسوف اندی شمد اسرائیلی را گوش کردم و من بسیار معقول شد که فکر میکنم مطابق با وضعیت جامعه ما شاید باشد. از او روزنامه‌نگار سوال کرد که برای چی خودت یک اندیشمند روشن فکری بی‌طرف بودی امروز اعلان کردی که من مخالفی نتانیاهو هستم؟ و یک جواب بسیار خوب داد، گفت که امروز من همچون روشن فکر اندیشمند فیلسوف رسالت خود را در آن میبینم که آشکار اعلان کنم که در مقابل نتانیاهو هستم، برای آنکه فردا دیر می شود و این آدم کشور ما رو ملت ما رو به نابودی میبرد. من فکر میکنم که رسالت امروز هم ملا هم روزنامه‌نگار هم روشنفکر فرق ندارد اقتصادچی تاجر در این است که بگوید که جامعه ما امروز در ورطه فلاکت قرار دارد، فردا دیر می شود، باید موقع روشن بگیرد. چون اگر هر ما بگیم که من رسالت هم این است و اون است، رسالت امروزه ما نجات ملت است، دیگر هیچ.
سلامت باشه. ظفر صوفی مرحمان، نظر شما.
خب در سطح عموم من فکر میکنم باید که معرفت جامعه بالا برد، سطح سواد باید بالا رود، چون یکی از عامل اصلی گرایش در کشورهای مثل ما کم سوادی است، کم معرفتی است و این چیز راحت در طعمه به قول ملاهای اینترنتی افتیدن جوانای ما از این نظر است. و از درست است، واقعا آقای کبیر درست میگن، یعنی که هر کدام ما، هر شهروند کشور امروز وظیفه دارد که اگر دلش برای فردای کشورش، برای فردای ملتش میسوزد، باید که موضع بگیرد و در برابر این حکومتی که واقعا با فشارهاش جامعه را افراطی کرده موضع گیری بکند. اما به حکومت هم یک پیشنهاد دارم، امیدوارم که واقعا حکومت تاجیکستان، در حکومت تاجیکستان افراد هستند که نمیخواهند که جامعه افراطی بشود و اگر هم چنین آدما وجود داشته باشند، یک پیشنهاد خیلی ساده است، بیاین مثلا دلیر امام علی، ابلو غربتی، زرقی بیگ سید امینی، ابسطور پیر محمد زاده، خوشام غلام، این خورشید فوزیل، محمد سلطان، الفت خانم احمد شایو رو از زندان آزاد، اینا روزنامه نگاره بودن که بدون هیچ گناه در زندان امروز، بغیر از این دو نویسنده تاجیک عبدالقادر رستم و عبدالخلیل خالفزاده رو آزاد بکنن، چون واقعا اینا افراد بودند و هستن که در یک بخش از جامعه از کارهایشون اثرگذار بودن و طبیعی است که هر کدام اینا در جای تاثیرگذارن و دیگران هم دیگه اون ترسی که امروز با فشار روی اینا با زندانی کردن اینا، عزت همان دیگر بزرگ میل یورف هر ساعت که فرامرز ارگشت است، اینا همشون این وکیل مدافعه که بودن، اینا را اگر آزاد بکنن مطمئنم که هر کدام اینا در جای حداقل مثلا 100-200 نفر براه بیرون از راه افرادگرایی، نمیگذارن که به سمت افرادگرایی برون و جامعه هم یک کمی جامعه آزادتر بازتر می شود. عرض کردم سواد، معرفت و جامعه باز است که می تواند در برابر افراد و تفرید بیستد.
تشکر زیاد. تشکر و شما. برنامه گپ آزاد در همین جا به پایان می رسد. مهمانان برنامه ما مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف گروه مخالف دولت و ظفر صوفی، خبرنگار مقیم اروپا بودن. سپاس از همراهی مهمانان گرامی و تشکر به شما بیننده ارجمند، تا آخری برنامه با ما بودید و من میرزا نبی خالقزاد در خدمت شما بودم. تا دیدار در برنامه آینده، خدا نگهدار.
لبها کو قلب مرا ها خبر کلو شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی تو یا خبر کلو شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی تو یا نینی نگاه کو دردی مدبا لبها کو قلب مرا ها نینی نگاه کو دردی مدبا لبها کو قلب مرا ها
Hey baby, let's dance with me. Stay with me in front of me. Come to me and dance, go my baby. Don't be wonder when I rhythm rap. Go.